بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این فرمایش بود که میگویند لازم است عقلاً استیفاء غرض مغلان و اتیان به متعلق الامر بر نحوی که این غرض تعمیم بشود و ملاکی که دعوت کرده است مغلا را ام ملاک به امر به این فعل ام ملاک استیفا بشود، باید این نحو اتیان بشود. بعد از اینکه بیان کردیم این باید، باید عقلی باید بشود، نه این که غیر از امری که شارع به فعل شرده است و فرض این است شون وجوب وجوب نفسی است، یه وجوبی هم نسبت به غرض از اون فعل جعل کرده است که در حقیقت دو وجوب نفسی است که مکلف متعلق امر را اگر ترک شد یستحق و ایگابین، به این که ترک شرده است دو واجب نفسی را، مثل آنی که کسی که ترک می کند صلات و صوم را. این معنا محتمل نیست، این لابدیت و لزوم باید لزوم عقلی بشود که عقل این زور حکم می کند در مقام امتثال. خب ما در این کبرا بحث کنیم ببینیم که عقل ما هم داریم انشاءالله چه حکمی می کند. عرض می کنم تارتن غرض از متعلق الامر به عنوانهی معروف و معلوم است، به حیث این که اگر شارع یا مولای دیگر امر به این فعل بکنند فهمیده می شود عرفاً که مولا او را می خواهد. کما این که دیروز مثال می زدم اگر بگوید بر این که بینداز تیرها را پشت سر هم طرف زید ملعون، عرفاً می فهمند که مولا قتل زید را می خواهد. اگر این زور باشد که غرض از فعل آنی که مترتب بر فعل است به عنوانهی معلوم است، با نحوی که مولا که امر به اون فعل می کند می فهمند که او را می خواهد. اگر این زور بوده باشد واجب نفسی آن غرض است. آنی که متعلق وجوب نفسی است اون قتل زید است، مولا او را می خواهد که روحش را از بدنش جدا کند. و این که امر کرده است به این رمی، بنابر این که مقدمه واجب وجوب مغلوی دارد، امر غیری است. و اگر بنا بوده باشد وجوب غیری را کسی منکر شد وجوب غیری مولوی را در مقدمه شما انکرنا، میگویند این ارشاد است به ایجاب اون غرض یا کنایه است از ایجاب اون غرض، چون که او اثر این است و گفتم و ذکر مؤثر و ارادت الاثر قسمی از کنایه است، بدون جهت در ما نحنفی عمل به این فعل یا ایجاب غیری است یا کنایه و ارشاد است به ایجاب او. خب این زور اگر غرض را بگویید مکلف اگر شک شد چند تا تیر انداخت نمیداند مرد یا نمرد، مثل بدن سج دارد نمرد، خب باید در این صورت ولی احتیاط کند، چون که نمیداند ذی المقدمه و واجب چیزها گروهوست و قتلوست، در خارج موجود شده یا نه، شکی در این سال استی. اگر مراد اینها چه میگویند در شک در غرض مولا، باید احراز کرد حصول غرض را. این را میگویند ولی این صحیح است، ولیکن این غرض واجب نفسی است. و اما در مواردی که غرض به عنوانهی معروف نیست، ولی این دل مکلفین نمیدانند مولا غرض مولا چیست، ولیکن به برهان، چون که مولا حکیم است، یا مثل البرهان کشف کردن که مولا یه غرضی دارد، اما اون غرض چیست عنوانش معلوم نیست. در این موارد که غرض معهود و معروف این دل مکلفین نیست، این دل مخاطبین نیست، و مولا هم در خطابش امر به فعل شرده است، عقل ما هیچ و حکم نمی کند که اگر انسان متعلق امر را اتیان کرد، توجه کردید، و شک کرد آیا چیز دیگر در غرض مولا مدخلیت دارد یا ندارد، توجه کردید، اینجا عقل میگوید که نه، اون غرض را که به برهان کشف کردی باید او را احراز کنی که حاصل شد. عقل ما که اینجور چیزی نمیگد، هر کس عقلش میگد خوب خودش میداند و عقل خودش. علاهازا در این موارد واجب نفسی خود فعل است، آنی که به عهده مکلف است و باید از عهده او خارج بشود عقلن، این سال همون تکلیف است که به اون فعل متعلق شده است. و این معنا نسبت به اون قیودی که مولا میتواند اونها را در متعلق امر اخذ کند، توجه کردید، و می تواند آنها را بیانش را به مکلف ایصال کند، این معنا اونجا مسلم است و کلام ما هم فعلا اونجاست، شکی در جزئیات شی است. در این موارد اگر تردد در خود متعلق امر شد که نفهمیدیم که نه، مولا اون وقتی که امر را اعتبار کرده است، این قید را هم در متعلق امر اخص کرده است یا نکرده است، خطاب مولا احمال دارد یا اجمال دارد. اینجا عقل میگوید اونقدری که میدانی مکلف مولا، یقین داری که فرض این است، مولا نسبت به اونها امر کرده است زمنیان و نفسیان، همون مقدار را اتیان بکنی تو معذور هستی. چرا؟ چون که مولا باید بیانش را برساند به تو که اگر شیئی در متعلق امرش دخل دارد، او را باید بیانش را برساند، مثل بیان سایر تکالیف و سایر وظایف. چون که نرسانده است، ای قابل بیان قبیح است. و به عبارت اخرى عقل می گوید ترک العقل که قطعا ایگاب دارد، یا ترک واجب نفسی است، توجه کردید، یا ترک واجب نفسی به ترک او می شود قطعا اگر اکثر واجب باشد. اما اگر انسان عقل را اتیان کرد و جزء مشکوک را ترک کرد، در این صورت ترک واجب نفسی می شود. این بیانش خود مولا میگوید است که به عبد نرسیده، فقط همون علم اجمالی عبد است که گفتیم که این علم اجمالی چون که قدر متیقن دارد، اون قدر متیقن، ولی اون در قدر متیقن در استحقاق و قوت معین دارد، هم استحقاق و قوتش مثل متباینه نیست، چون که قدر متیقن تفصیلی دارد در ترتب قوت و معین هست برای احد الاطراف، میگوید اگر اون دیگری واجب بود باید بیانش را برساند، چون که بیانش نرسیده است، خود مولا هم مقرر است که بیان به تو نرسیده است، ایگاب بلا بیان قبیح است. چما ذکر پس در این مواردی که از غرض مجهول بشود مجهول العنوان و آنی که ما علم داریم تعلق بزو به فعل است و نمیدانیم این فعلی که معلوم است بزو به او محصل غرض است یا نه غرضی که به برهان کشف شده است، او توجه کردید هیچ بله عقل حکمی ندارد کما ذکر کردم. ما نحنفی از سوریات این قاعده است، یه چیزی در بین هست او را فرض بفرمایید غفلت نکنید و نسبت این کارش را هم به ما ندهید، ما مقید دستیم با اون یه مطلب و اون یه مطلب این است که انسان اگر غرض را بداند، مولا اصلا امر نشرده است، اصل مولا امر به انقاذ الولد نشرده است، می داند که ابقاء ولدش علا حیاتی این غرض و ملاک ملزم مولاست، به نحوی که مولا اگر ملتفت بود غافل نبود یا اگر می توانست دهن مولا را نمی گرفتند اون شخص سارگین، اون شخص هایی که قصد این را دارند ولد را فرض کنید بکشند، این مولا امری می کرد به این. خب وصول غرض، اون غرضی که عنوانش معلوم است، وصول علم به غرضی که عنوانش معلوم است، او خودش این دل اگلا کافیست، اون غرضی که عنوانش کافیست، او کافیست در اشتغال العبد، عهده عبد با اون فعلی که با اون غرض مترتب می شود بر اون غرض اشتغال مثل امر است، چون که امر که مولا می کند به اینکه تیوی انداز بزید چی به او بفهمانه درفن چی مطلوب نفسی من کشته شدن اوست، زهوق روح اوست. خطاب خصوصیتی ندارد، خطاب به جهت این است که مطلوب نفسی مولا را بفهماند. انسان مطلوب نفسی مولا را به عنوانی فهمید ولو مولا امری به او هم نکرده باشد، این خودش کافیست در اشتغال ذمه عبد با اون فعل، به نحوی که اگر مولا ایجاب نکرد به جهتی نمیتواند، غافل است مثلا در موالی عرفیه یا رو محضور تزاحمی نتوانست امر بکند، او خودش کافیست، او را ما مگر رستیم و او ربطی به این مسئلتنا ندارد. مسئلتنا این است که اشاره امر کرده است به فعلی این ملک الله و این ملک سر، اجمالا میدانیم و میدانیم اقل متعلق وجوب است زمنن او نفسیان ترش او موجب ترش مخالفت تکلیف مولاست، این مقدار رسیده است بر این و یه غرضی لا محاله دارد به برهان کشف کرده ایم، عقل در این صورت به اون معنا حکمی نمی کند کما ذکرنا. بدون جهت بیشتر از این در این وقت ثانی تکلم کردن تضییع است. بله یه نکته دیگری هم هست و اون این است که اون قیودی که مولا نمی تواند اونها را بگوید، احتمال می دهیم که غرضش غرضی بوده باشد که تعبد بوده باشد به امرش، قیودی که لایاخذ فی متعلق الامر، احتمال میدیم اینها را ایکال به عقل کرده است که عقل میگوید بر این که مولا را باید اطاعت بکنی امرش را، اطاعت یعنی اتیان به دایله. اون یه کلامیست که آیا در آن صورت گاو بلا بیان اونجا مورد دارد یا ندارد، این بحث تعبدی و توسلی است که ربطی به مقام ندارد. هازان کله فی البراعت العقلیه و اما الکلام فی البراعت الشرعیه، عرضش می کنم کلام در براعت شرعی این است، اگر فرض کردیم در اون بلد این نشک فی جزئیت شیئن للمعمور به، کسی ملتزم شد که علم اجمالی به وجوب العقل او به وجوب الاکثر این هلال عقلی ندارد. بدون جهت ما بودیم و این علم اجمالی عقل به اشتغال حکم می کرد، می گفت باید اکثر را بیاوری، مثل صاحب الکفایه که ملتزمی به این معناست. می گوییم در این جهت در براعت شرعی، آیا حتی علی هذا القول کسی این هلال عقلی را منکر بشود؟ در اون براعت شرعیه بگوید، براعت عقلیه بگوید جاری نیست، می تواند ملتزم بشود که اکثر اتیان به اکثر لزومی ندارد شرعن، چون که براعت شرعی جاری است. مقتضی براعت شرعیه یعنی اون عدلهی که مثل حدیث رفع و نحو ذلک در مقام وارد است، مقتضای اونها اقتصار و عقل است، اتیان به اکثر لازم نیست. می تواند کسی این را بگوید یا نه؟ کلام در این است، نه اون کسی که اونجا قائل به براعت شده اینجا هم براعت شرعی را ملتزم است یا نه، نه چه اونجا قائل به براعت عقلی بشود یا نشود، منکر بشود براعت عقلی را، می تواند براعت شرعی را ملتزم بشود یا نه. و مرحوم آخوند و جمع دیگر از این قبیل هستند، مثل مرحوم ناینی، اینها منکر شده اند براعت عقلیه را و این هلال در علم اجمالی را این هلالا عقلیه منکر شده اند و گفتند اگر عدله براعت شرعیه نبود اتیان به اکثر به حکم العقل بالفراغ من به تحصیل العلم بالفراغ ان عهدت تکلیف المعلوم لازم بود، ولیکن ادله براعت شرعیه مقتضی این معنا هستند که اقتصار به عقل میتواند مکلف بکند. به چه بیان؟ به این بیان که اول بیان مرحوم آخوند را میگوییم، بعد برسیم ببینیم دیگران چه میگویند. اول کلام شروع میشود از کلام صاحب الکفایه. ایشان می فرماید در وجه این که براعت شرعی جاری است در اقل اکثر ارتباطیین اندشکی فی الجزئیات، ایشان می فرماید اون این هلالی که سابقا گفتیم قدر متعقن خارجی ندارد، او نسبت به حکم تکلیفی بود. توضیح کفایه را می دهم، میگویم که لسان حال می شود. آنی که ما سابقا گفتیم این هلال در علم اجمالی نیست، او نسبت به تکلیف بود، یعنی به حکم تکلیفی که وجوب است. و اما نسبت به حکم وضعی که لکل من الاجزا ثابت است، در آن حکم وضعی این هلال است. یعنی می دانیم تکبیرت الاحرام جزئیت براش جعل شده است، می دانیم برای قرائت الحمد جزئیت ثابت است، می دانیم بر رکوع جزئیت ثابت است الی غیر ذلک، ولیکن جزئیت ثبوتش را بر سوره بعد قرائت الحمد نمی دانیم. این را نمی دانیم جزئیت برای سوره ثابت است یا نیست، جعل شده است یا جعل نشده است. ثبوت جزئیت به کل واحد من اجزاء العقل، ثبوت جزئیت معلوم به تفصیل است، علم اجمالی نیست، قطعا اونها جزئیت دارند. و اما ثبوت این جزئیت این حکم وضعی برای سوره مشکوک بدوی است، فحص کرده این دلیل پیدا نکرده این فرزینه. در این صورت چون که در حکم وضعی این هلال است، حدیث رفعن امت ما لا یعلمون، موضوع در این حدیث که رفع شده است ما لا یعلم است، که سابقا فرمود اگر در حدیث رفع تجلم می کرد می گفت ولو می شود مال آیلم هم شبهد موضوعی را و شبه حکمی را به جیرت هم فعل را به جیرت هم حکم را، ولیکن اون می گفت که ظاهرش این است که مال آیلم یعنی حکمی که معلوم نیست باید از قبل شعار معلوم بشود. او مرفوع است، اونی که اون حکمی که از قبل شعار باید معلوم بشود و ثابت بشود معلوم نشد او مرفوع است. فرق نمی کند حکم تکلیفی باشد یا حکم وضعی باشد، هر دو مرفوع است چون که مختص به احکام تکلیفی نیست. پس این جزئیت را از سوره برمی دارد. این بیانی که گفتم نسبت به حکم وضعی این هلال است، معلوم شد که کسی توهم بکند پس چرا مرحوم آخوند در ما تقدم قبحی گاب بلا بیان نه در حکم وضعی جاری نکرد، چون که بنا بشود در حکم وضعی این هلال بشود به علم تفسیری، چرا به قاعده قبحی گاب بلا بیان در حکم وضعی تمسک نکرد؟ ممکن است کسی، بله کسی که مثلا فرض بفرمایید مایه علمیش ضعیف است اینجور توهمی بکند. و برای این اشخاص میگوییم که این جای این توهم نیست، این توهم درستی نیست، اقامه بلا بیان در ناحیه حکم وضعی جاری نمیشود در ناحیه جزئیات. والوجه فی ذلک براءت عقلی، چی که بار قبح الاقامه است موضوعش عدم البیان است، اقامه بر مخالفت تکلیف می شود، تکلیفی که بیان نداشته باشد. ولیکن موضوع در حدیث رفع حکم مجهول است، حکم مجهول رفع یعنی وضع نشده است، رفع شده است، موضوع مختلف است. موضوع در حکم عقل لا بیان است، توجه کردید، ولیکن موضوع در براءت شرعی شیء مجهول است. بما اینکه علم اجمالی به تکلیف منحل نشد، چون که علم اجمالی به تکلیف منحل نیست، چه این که میدانیم یا وجوب متعلق به اقل است یا متعلق به اکثر است، این علم اجمالی بیان می شود به جزئیت سوره لا تقدیر تعلق الوجوب بالاکثر ثبوتن به نظر الارض، یعنی صحیح عقوبت می شود. خب که علم اجمالی داشتی یا اقل را می خواهم یا اکثر را، یه تکلیفم بیشتر نبود، توجه کردید به اون تکلیف واحدم که این هلال نداشت فرض این است، خب این صحیح عقوبت است بر مخالفت اکثر. بیان اونجا به معنای صحیح العقوبه یا اونی که مساوی صحیح العقوبه است، بدون جد اونجا صحیح العقوبه موجود بود، عقل میگه خدا حافظ من رفتم، مولا صحیح العقوبه دارد. اگر صورت جزئیات داشته باشد بر مخالفت تکلیف واقعی به ترک سوره صحیح العقوبه دارد، چون علم اجمالی داری، علم اجمالی وصول است و منحل نشده است، نه وجدانن نه حکمن، که فرض این است. و اما بخلاف براءت شرعیه، براءت شرعیه با بیان اینها کاری ندارد، میگه اون چیزی که مجهول است مرفوع است، اون چیز مجهول باید قابل رفع شرعی بشود، فقط همین میگه. اونی که معتبر است در جریان براءت شرعیه موضوع محقق بشود، یعنی حکم مجهول محقق بشود و آن حکم مجهول هم قابل رفع بوده باشد، قابل رفع وضع بوده باشد، همین معناست. دیگر بیان و صحبت بیان و عدم بیان نیست در براءت شرعیه. رو این اساس جزئیت سوره حکم وضعی است، توجه کردید، و مجهول است و حدیث رفع او را رفع می کند. بله، علم اجمالی بیان است، یعنی صحیح عقوبت است. نه بابا این نیست آقای من، گفتیم بیان در باب مطلق و مقید او به معنای این است که شک را رفع می کند، قرینه می شود. در قاعده گفی گابلا بیانن که الحمدلله شما تشریف تام داشتید در این مباحث بیان در قاعده گفی گابلا بیان علمی به واقع نیست، بیان یعنی مصحفی قوت بر واقع تمام بشود و بیمان که علمی اجمالی بلی منحل نشد و مصحفی قوت می شود بر ترچل اکثر، یعنی بر مخالفت تکلیف اکثر، و اگر جزئیت برای صورت ثابت بشود در واقع بیان یعنی مصحفی قوت می شود، بدون جد عقل می گفت خدا حافظ. ولیکن بخلاف براعت شرعیه، براعت شرعیه موضوعش ما لا یعلم است، یعنی حکمی که مجهول است، حکمی که مجهول است در جزئیات سوره است، صحبت بیان و عدم بیان، این هم صحیح قوت و عدم صحیح قوت در بین نیست. میگوی قابل رفع و وضع بوده باشد، شارع میگوید اون حکم رفع شده است، بدان جهت در کفایه همش را به این جهت ثانی انداخته است که کسی بگوید که نه این جزئیت سوره قابل رفع و وضع نیست، قابل رفع و وضع شرعی نیست، چون که قابل وضع و رفع شرعی نیست در این صورت حدیث رفع این را شامل نمی شود. راست است موضوع مجهول است، اونی که مجهول است لا یعلمون است، او مرفوع است، ولیکن باید چه چیز بوده باشد؟ قابل رفع بوده باشد. وقتی که قابل رفع بوده باشد حدیث رفع رفع می کند، این قابل رفع نیست. چرا قابل رفع نیست؟ اشکال اولی، لایقال اولی، برای این که چیزی قابل رفع رفع است، چون اون شیئی که هست اون شیئی مجعولش بی نفسهی اثر شرعی بوده باشد و مجعول شرعی بوده باشد، اغذات اثر شرعی بوده باشد که موضوع است در شبهات موضوعیه، رفع در شبهات موضوعیه، اگر گفتیم موضوع را رفع می کند یعنی اثر شرعی که دارد او را رفع می کند. پس ما لا یعلمون در جایی جاری می شود، اونی که ما لا یعلم به او منطبق است، یا خودش حکم شرعی بوده باشد یا لهو اثر شرعی بوده باشد، اون وقت رفع می کند. و در ما نحن فیه این جزئیتی که هست، این جزئیت خودش که حکم شرعی نیست، جزئیت خودش امر قهریست که موجود می شود. شارع وقتی که امر شرد به مرکبی کل منها جزئیت پیدا می کند، امر قهریست. شارع بگد موجود نشو، من موجود نمی کنم جزئیت را، نمی شود، ممتنع است. وقتی که ایجاب کرد مرکب را، ولو قصد هم بکند مولا، ولو شارع قصد بکند بر اینجه من امر بکنم به این مرکب، به امر واحد و به وجوب واحد، و این ادوات این مرکب جزئیت پیدا نکنن، این نمی شود، این امر قهریست، خودش موجود می شود. بس وقتی که امر قهری شد خودش حکم شرعی مجعول نشد، ذات اثر شرعی هم نیست. چه اثر شرعی بر این جزئیت سوره مترتب است؟ فکر کردند این اثر را پیدا کردند که وجوب العاده، برای اینکه انسان وقتی که اقل را پیدا کرد، اقل را اتیان کرد در خارج و بعد الاتیان ملتفت شد که بابا متعلق وجوب اکثر بوده، چی یکی هم سوره بود، ترک وقت ترکه او و باید عاده کنه صلات را دیگر. گفتند اثر این جزئیت ولو خودش حکم شرعی مجعول نیست، ولیکن بله ذات اثر شرعی هست، اون اثر شرعی وجوب العاده است. رفعن و تمالا یلمون یعنی عاده لازم نیست. بعد هم معلوم شد که جز از امر به اکثر متعلق شده عاده لازم نیست، این را گفتند. ایشان در کفایه میگد این حرف غلط است. چرا غلط است؟ بلا این که در ما نحن فیه خود جزئیت مجعول شرعی است، چاره خودش را رفع می کند، بران که در آنی که متعلق رفع می شود لازم نیست او مسئول شرعی به نفسه بوده باشد، ولو اگر حکم شرعی به تبع بوده باشد که در مانوی جزئیت مسئول شارع است، نسبتش را به شارع می دهند، چون که شارع مرکب را اگر واضح چه سوره را جزی کرده بر سلام، از هر کسی بپرسی، از پیر زنی، از پیر مردی سوال کنی، میگه شاره زل شرد است دیگه، شاره جز قرار داده. پس این جزئیت مسئول شرعی است، منتها به تبع است، و این معنا کافی است در این که اون مسئول قابل رفع و وضع بوده باشد. و اگر تصحیح بخواهیم بکنیم قابل رفع بودن را به همون وجوب عاده که وجوب عاده نفی می شود، این حرف غلط است. چرا؟ برای آنجا اولا وجوب العاده و عدم وجوب العاده حکم العقل است، ربطی به شرع ندارد. شارع امر می کند، توجه کردید به اکثر من وقتی که اگر رایتیان کردم معلوم می شود که بابا اون امر شارع به حالی باقی است، چون که اون در واقع اکثر واجب کرده، واجب بود و متعلق وجوب اکثر بود. عقل وقتی که بقای تکلیف را احراز می کرد می گفت اون فایده ندارد، خواندید دوباره بخوان، مأمور به رایتیان کن، اسم این را می گه ناده. این وجوب العاده حکم عقل است و مترتب نیست بر جزئیت. نگویید بر این که حکم عقلی اگر مترتب بر مسئول شرعی بشود مثل وجوب الاطاعه، وجوب اگر به اصلا ثابت بشود وجوب الاطاعه ثابت می شود، وجوب به اصل منتفی بشود وجوب الاطاعه منتفی می شود. این وجوب الاطاعه اثر عقلی است که مترتب بر بقای تکلیف واقعی است، نه ثبوت الجزئیت للصوره. تکلیف چون که باقی است و اون تکلیف بقا و تکلیف باعث می شود که عقل می جاده بکن بدون زد لو فریز. اگر تکلیف به اکثر متعلق می شد فرض محال محال نیست، جزئیت بر صوره موجود نمی شد، ولیکن تکلیف به اکثر متعلق است، باز عقل می گفت واده بکن. وجوب العاده مال بقای تکلیف است، ربطی به جزئیت ندارد. منتها بقای تکلیف بله ملازمه دارد، یعنی تکلیف و اکثر ملازمه دارد با ثبوت جزئیت کما ذکرنا که منفک نمی شود. پس علی هذا چون که جزئیت به نفسه مسئول شرعی است، حدیث رفع شاملش می شود. توجه کردید؟ اون وقت این گلت دیگر اون لایگال دست بر نمی دارد، میگه خوب از این گذشتیم، یه اشکال دیگر باقی میماند و آن این است که وقتی که شما قبول کردید که جزئیت مسئول شرعی به تبع است، خب ما هم قبول کردیم مسئول شرعی به تبع است، ولیکن شارع اگر بخواهد این جزئیت را رفع بکند باید امر را از رو اکثر بردارد. چه جوری که ثبوت امر جزئیت به تبع تکلیف می شود، رفعش هم به رفع تکلیف می شود، به تبع رفع تکلیف می شود، باید تکلیف را از اکثر رفع کند تا این جزئیت منتفی بشود. خب حدیث رفع گفت ایها الناس اگر وجوب متعلق به اکثر است من او را برداشتم، معناش این می شود دیگر، معنای رفعنم و تمال آیلمون که در جزئیت جاری می شود در جزئیت سوره، معناش این از شیعه الناس وجوب را از اکثر برداشتی. خب وجوب را وقتی که شار از اکثر برداشت، اگر وجوب رو اکثر رفته بود برداشتی، خب مکلف چرا اقل را اتیان کنند؟ خب اصلا وجوب اقل اصلا مشکوش می شود، چون شار وجوب را از اکثر برداشت، این وجوب الاقل مشکوک بدوی می شود، چون که از اول شکی دارم که این وجوب را رو اقل برده بود، توجه کردید به نحوه لا بشرط، یا رو اقل نبرده بود، اگر رو اکثر برده بود برداشت، شکی دارم بر این که توجه کردید. رو او برده بود یا نبرده بود توجه کردید. خب اونجا برایت شرعی رو فرنمت مالایلم عقلی را نمیگیم ها، همون شرعی، اونم مالایلم است. وجوب تعلقش بالعقل بعد از ارتفاع وجوب از اکثر، بعد از اینکه وجوب از اکثر را برداشت، یه وجوب هم بیشتر نیست. خب وجوب اون هم مشکوک میشود، اون هم مالایلم میشود. خب او را چرا عقل را احتیان کند؟ ایشان در کفایه تا اینجا که نقل کردم برای شما اینها مطالب کفایه است، ولیکن در این حل این اشکال گم شده است. نمیدانم صاحب کفایه اول اینجور نوشته غفلت شده است یا نشده است، این که سایر الاجزا را اتیان بکنم چرا به چه دلیل، این در دو مورد اشکال شده است. یکی در این موردی که این کسی که براءت را در جزئیت سوره جاری می کند و می گوید سوره جزئیت ندارد، یعنی وجوب از اکثر مرتفع است، اگر چون رفع جزئیت از سوره به رفع وجوب اکثر می شود، خب اگر را چرا بیاورم. این اشکال یکی اینجا شده است در این مقام، که مقام ما شک در جزئیت شیء این للمعمور به است. در مقام دیگری که اون مقام هم بحثش خواهد آمد، اونجا هم این اشکال شده است، نه که بقیه را چرا بیاورم، این اشکال بقیه را چرا بیاوریم به چه دلیل. در یه جای دیگر هم این اشکال شده است. اون جای دیگر کجاست؟ اون جای این است که انسان میداند شیء جزء است، توجه کردید، و میداند شیء جزء است یقینا، ولیکن یادش رفت او را در صلات اتیان نکرد، ولیکن میداند جزء است. قرائت الحمد قطعا جزء است، تکبیرت الاحرام قطعا جزء است، زای شک و شبهه نیست، ولیکن یادش رفت تکبیرت الاحرام، یادش رفت بقیه صلات را آورد بدون تکبیرت الاحرام. خب ما شک کردیم آیا این تکبیرت الاحرام مثل رکوع و ما بین و مثل سجدتین جزئیت مطلقه دارد، که این صلات به درد نمیخورد باطل است، چون جزئیت مطلقه دارد اتیان شده است این باطل است، یا این که نه جزئیتش مطلقه نیست در حال ذکر است. توجه کردید بدون جهت مثل قرائت حمد می شود که انسان یادش رفت، تکبیرت الاحرام هم مثل اوست، ضرری ندارد. اونجا تمسک کردند در جایی که ندانی این در نسیان شیعی جزئیت و شرطیتش باقی است یا نه، تمسک شده است به فقره حدیث رفع نسیان، گفتن رفع نسیان اون جز برداشته شده است، جزئیتش اون جزء منسی ها یا شرط منسی، جزئیت و شرطیتش برداشته شده است. خب برداشته شده است، چه چیز قهرنزی میشه؟ قهرنی میشه که نماز صحیح است دیگه. خب اشکال شده است که از کجا میجید بقیه امر دارد؟ حدیث رفت که لسانش رفت است، میجه امر در حال نسیان امر بشود به صلاتی که در حال نسیان تکبیره، باز تکبیره جزء است، رفع نسیان میگه این امری نیست، چون رفع جزئیت به رفع کل است، اون امر نفسی است. خب بقیه را چرا بیاری؟ اونجا یه جوابی گفتند، توجه کردید که اون مرحوم آخوند از شاید اصلش بوده باشد. اون جواب چیه؟ گفتند که ما بقیه که میگوییم امری دارد، این از دو چیز استفاده شده است، یکی ادله جزئیت الاجزا و شرطیت الشروط، مثل اینکه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، یا فرض بفرمایید بله لا صلاة الا بطهورین، مثلا اذا صلیت فکبر، این حکم اشادی است آخه فکبر، یعنی شرطیت جزئیت دارد، اشادی به شرطیت جزئیت است. این ادله درست توجه کنید چه جور بیان میکنم، ادله جزئیت و شرطیت للمرکب للواجب مقتضا اطلاقش این است که اینها دخل دارند در واجب و شرطیت دارند برای واجب، چه شخصی اینها را متذکر بشود چه ناسی بشود اینها را. اطلاق ادله جزئیت و شرطیت اقتضا میکنند که اینها هم در حال ذکر بل شرطیت و جزئیت دارند هم در حال نسیان. گفته شده است که این امر اول، امر ثانی مخصص و مقید این اطلاق است. حدیث رفع نمت عن نسیان میگوید منسی که جزئیت است، توجه کردید جزئیت او در حال نسیان مرفوع است. خب بقی پس هر جزئی همین زور است، هر جزئی ولی مقتضای حدیث رفع این است شی جزئیت دارد الا در حال نسیان. خب شی جزئیت دارد الا در حال نسیان، یعنی بقیه را بیار دیگر، چون نسبت به بقیه که حال نسیان نیست، فقط نسبت به تکبیرت الاحرام حال نسیان است که جزئیتش برداشته شده است. بدون جهت ایشان می فرماید در کفایت در جواب آن اشکال، اتیان به بقیه مقتضای ادله جزئیت الاجزا و شرطیت و شروط است به زمیمه حدیث زم حدیث رفع، یعنی فقره رفع نمت مالا النسیان، که او به منزله استثناست از اون ادله، یعنی اینها جزئیت دارند تمام اینها را که گفتیم الا حال نسیانهی. خب نسبت به بقیه که حال نسیان نیست جزئیت دارند، این هم که ناسیست در حال نسیان جزئیت ندارد، پس امر به بقیه کشف شد. از چه چیز کشف شد؟ از اون ادلت الاجزاء و شروط، از اون ادله به زمیمه حدیث رفع فقره رفع نمت مالا النسیان. این جواب را اینجا گفته است در اشکال در مقام. اشکال در مقام این بود که صورت جزئیت ندارد حدیث رفع رفع کرد، یعنی امر از اکثر منتفی شد، اگر را چرا بیاورم. این جوابی که اونجا هست به اینجا ربطی ندارد، چون که در اینجا مفروض عبارت از این است، مفروض عبارت از این است که این در ماننوی شکی در اصل جزئیت سوره داریم که نمیدانیم سوره جز است یا نه، و ادله جزئیت و شرطیت هر کدام میگه من شرطیت جزئیت دارم، لا صلات الا فاتل کتاب میگه فاتل من فاتل کتاب جزئیت دارم، بدون من صلات نمیشود، اما چیزی دیگرم جزئیت دارد یا نه با او کاری ندارد که نفی اثبات بکند. وقتی که گفت من جزئیت لصلات دارم، با چیزی دیگر جزئیت و شرطیت دارد یا ندارد کاری ندارد، به این ادله نمیشه تمسک کرد، چون ما شکی در جزئیات سوره داریم. توجه کردید اینجا حدیث رب به منزله استثنا نیست، اونجا میشود کسی بگوید که اگر نمیگفتم شاید بهتر بود، اونجا هم حدیث رب به منزله استثنا است، اگر کسی بگوید جاش اونجاست که شکی داشته باشیم شیئی. این مرحوم آخوند او را اینجا جواب میگوید در جواب این گفت که این گلت لایگال، یعنی لایگال اخیری که بقیه را چرا بیاوریم، چون که امر از اکثر مرتفع شده در بقیه شک است در وجوب اونها، اگر را سایر اجزا را چرا بیاوریم، همون جواب را اینجا میگوید. بدون جد بعد دیدن چاخه اونهایی که برای با کفایت سر کار داشتن دیدن این مناسبت ندارد، اون ادله در جواب میگوید اطلاق دارد که ما جزئیت داریم الا حال نسیانها، دیدن اینجا صحبت نسیان نیست، یه نسخه درست کردن که الا اندل جهل بها، اون اینها تلاش کردن است برای ربط دادن این کلام به مقام که اصلا ربطی ندارد به مقام، اون جواب مال اونجاست. اینجا جوابی که مرحوم آخوند یم بقی این را برای مرحوم آخوند بله برای کلام او جواب میگوییم، جوابش این است که اگر ترا واجب است بگوید مؤمن اشتباه نکن، این زار رفع رفع واقعی نیست، وجوب از اکثر واقعا رفع نشده است. در رفع نسیان اینها رفع رفع واقعی است. باید اینجا جواب بگوید بر اینکه این رفع در ما نهنفی رفع ظاهری است، وجوب اگر در واقع متعلق به اکثر است، جزئیت منتزع می شود از او، به تبع او موجود می شود، او هم رفع نشده، او اگر هست هست. این رفع جزئیت رفع ظاهری است مقابل وضعش، وضع ظاهری. وضع ظاهری جزئیت چه به چه چیز بود؟ سابقا گفتیم به ایجاب الاحتیاط دیگه، که اگر گوش کن آه شد شاید نشد، این مطلب را تمام کنم. این وضع توجه کردید، وضع این جزئیت ظاهرا به این بود در مقام، در مقام جهل اگر این جزئیت را وضع ظاهری می کرد ایجاب احتیاط می کرد، باید در این شکل در جزئیت احتیاط بکنی، یعنی باید اون جزء مشکوک را بیاری. شارع رفعی که می کند اون وجوب الاحتیاط را رفعی می کند، با منشأ انتزاع کار ندارد. رفع جزئیت رفع واقعی نیست که منشأ انتزاع را بردارد. این رفع رفع ظاهری است، چون که رفع ظاهری است وجوب الاحتیاط را برمی دارد. معناش این از اقتصار بلاکر نه لازم نیست، همون اقل اقتصار به اقل بکن، احتیاط بکنی از ناحیه جزء مشکوک، جزئیت از امر مشکوک، که جزء مشکوک را بیاریم واجب نیست. این معناش این است که اقل را بیاریم. این باید اینجور جواب بگوید و جوابی کم یم بغنگال بنابرای مسلکی که بر این تقریبی چه گذشت باید این جواب گفته بشود. این را ول کرد، اون جواب را گفته، شما هستید و حکم بودنتان مراجعه.